سنتی سوزندوزی بلوچ وارد لباس ایرانی اسلامی میکنیم. درباره این خبر با جناب آقای میر محمد صادق، دبیر دومین جشنواره مد و لباس با مد و لباس گفتگو میکنم. جناب آقای صادق، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
ممنونم ازتون. خب جناب صادق، من حالا برای اینکه یه مقدار این سنت‌های دیرینه ما فراموش شده، شاید خیلی نسل‌های جدید در واقع آشنایی نداشته باشن، می‌خواستم خیلی کوتاه در مورد سوزندوزی بفهمید چه اتفاقی روی پارچه و لباس می‌افته.
خدمت عرض کنم سوزندوزی بلوچ یکی از شیوه‌های دوخت در استان سیستان و بلوچستان که خیلی معروفه در دنیا، خیلی خواهان داره، خیلی از طراحان لباس از اینها الگو میگیرن و خدمت رو عرض کنم که جایگاه ویژه‌ای هم در هنرهای دوخت و دوز و میراث پارچه، میراث لباس ایران هم داره این.
بله.
سابقه کهنش
درسته. خب هنوزم خدا رو شکر در واقع این اتفاق داره میفته و حالا چه برنامه هایی برای اجرای شدن این طرح شما دارید؟
خب یکی از این برنامه ها ببینید تشویق بخش خصوصیه و خدمت عرض کنم این موفیه که بتونن خودشون رو پای خودشون کار رو انجام بدن، یعنی نیازی به این نباشه که دولت یا سرمایه گذار کنه. دولت در اینجور موارد به صورت مشوق عمل میکنه و زمین ها و زیرساخت های این موضوع رو براشون فراهم میکنه که بتونن این نوع فعالیت رو انجام بدن. خود در قالب کسب و کارهای کوچیکه که این کسب و کارهای کوچیک خودش چرخه های مختلف رو به حرکت در میاره، جلوگیری از بیکاری، بعد شغل به صورت خانوادگی میتونن به این حوزه بپردازن و فعالیت کنن، در این حال به چرخهای تکمیلی هم میتونه از این طریق ایجاد بشه.
بله. خب دولت چه زیرساختهایی رو در اختیار بخش خصوصی در این رابطه قرار میده؟
تو بحث مباحث آموزشش هست، بیمش هست، این کاری که میتونه توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس به سطح کلانش این فعالیت ها رو بتونه پشتیبانی کنه.
بله. خب در این طرح چه تمهیداتی برای آموزش سوزندوزی در نظر گرفتید؟
ما استادکارای این حوزه در سطح استان شناسایی میشن، بر اساس شناسایی استادکارا و منطقه بندیشون، همچنین و نیازهایی که مناطقی که نیاز به این نوع آموزش ها دارن، در این حال بهره‌گیری از اون استادها در اون مناطق و جایی که جزء علایقشونه که به این نوع کسب و کار بپردازن، همه جزء مباحثی که در حال شناسایی و انجامه.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. خیلی لطف کردید که همراه ما بودید.
خواهش میکنم.
عصر بخیر، خدا نگهدار.
قربان شما، خدا حافظ.
درباره راه اندازی طرح 1000 کارگاه سوزندوزی در سیستان و بلوچستان گفتگو ما را شنیدید با میر محمد صادق، دبیر دومین جشنواره مد و لباس. دومین مسابقه کتابخوانی کوبک دانا. دومین دوره مسابقه بزرگ کتابخوانی بخوانیم بفهمیم بگوییم برگزار می شود. این دوره با نام کوبک دانا مؤسسه خانه کتاب و با حمایت یکی از بانک‌های دولتی کشور برگزار می شود. این مسابقه با هدف ترغیب دانش آموزان به مطالعه کتاب در ایام تعطیلات تابستان انجام میشه. تاکید اون بر فهمیدن مطالب کتاب‌ها و خلاصه کردن اونها و تمرین فن بیان و ارائه صحیح آن است و مشارکت خانواده‌ها در تولید محتوا در فضای مجازی برای دانش آموزان پیش دبستانی و مقطع ابتدایی در سراسر کشور در نظر گرفته شده. درباره جزئیات بیشتر این خبر با جناب آقای حسینی پور، مدیر عامل خانه کتاب، همینای گفتگو میکنم. جناب آقای حسینی پور، خدمت شما سلام عرض میکنم. خوش آمدید به کوبه رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و بعد ازشون رو برای عزت خدا قوت میگم.
احمد سلامت باشید. خب جناب آقای حسینی پور، ساز و کار مسابقه پوپک دانا به چه نحوه و علاقمندان چطور میتونن در این مسابقه شرکت کنن؟
خب حضرت عالی توضیحات خوبی دادی و در حقیقت این مسابقه از عنوانش هم مشخصه، برای بحث هم درک مطلب، هم فهمیدن یک کتابی رو که ما میخونیم، هم مشارکت خانواده در تولید محتوا در فضای مجازی و فضای الکترونیکی و هم در حقیقت این که بتونه یک کتاب و یک دانش آموز به خصوص ما بتونه از سنین کودکان و نوجوان بتونه مطالعه رو نهادینه کنیم. بله. این بحثا در حقیقت هماهنگ کردیم هم با انجمن نویسندگان کتاب کودک، هم انجمنهای دیگه که ما بیام کار اینجوری انجام بده برای کودکان که در فصل تابستان که اوقات فراغت دانش آموزان میتونن کتاب بخونن و کتابی رو که میخونن، پیشنهاد مهم هست، توصیه مهم هست که اگه بشه کتابهای مؤلفین ایرانی رو بخونن. بله. در حد توصیه ما میکنیم، نمیخوایم اجباری باشه، در حد توصیه هست البته. این بس بعد که خوندن در قالب یک فیلم 100 تا 120 ثانیه‌ای که میتونن با موبایلشو بگیرن با مشارکت خانواده و گفتیم حتی میتونن با لباس محلی یا لباس فرم خودشو این فیلم بگیرن برای ما بفرستن. بعد دیگه انشاءالله داورای ما فیلم ها رو مورد ارزیابی و داوری قرار خواهند داد و انشاءالله در نظر داریم همزمان با ایام هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران که در آبان ما برگزار میشه اختتامیه اونو برگزار کنیم و به 12 نفر داره، به 10 نفر جایزه ویژه، به 100 نفر هم در حقیقت جوایز لوح تقدیر و جایزه نقدی پرداخت کنیم و به تعدادی از افراد هم که مشارکت کردن، مثل پدران، مادران یا مربیانی که در این کار فعالیت کردن و کنار کودکان و نوجوانان بودن، از اونا هم نوعی تقدیر کنیم که بله. انگیزه منتر بشن برای فعالیت های بیشتر.
بله، پس در واقع علاقمندان میتونن یک جلد کتاب رو به سلیقه خودشون انتخاب کنن، اونو به دقت مطالعه کنن، خلاصه اون رو جلوی دوربین در واقع بیان کنن. بله. اون ویدیو ضبط شده رو باید به چه نشانی ارسال کنن؟
هم به همون سایتی که pupak.kitab.ir میتونن ارسال کنن، هم به فضای مجازی که در حقیقت در اختیارشون قرار میدیم میتونن تو فضای مجازی هم در حقیقت برای ما ارسال کنن که دوستان ما همه اینا رو ذخیره میکنن و انشاءالله به موقعش اینا رو مورد ارزیابی و داوری قرار میدیم. هم به نظر من باعث میشه که هم دانش آموزا در خلاصه گویی، هم در شیوه بیانشون، هم در حقیقت ترغیب و تشویق بشن که در شیوه بیانشون هم بتونن، جامعه ما امروز نیاز داره افراد ما خیلی در بیان مطالب شاتی ضعف داشته باشن، تقویت بشه.
بله جناب حسینی پور. بله. معیار سنجش هیئت داورانتون در واقع بهترین ویدیو چی هست از نظر داوران؟
نگاه کن، ما شاخصای اونجا گفتیم که بالاخره بتونه اون کتابی رو که خونده اولا بتونه مفهومش برسونده باشه، مفهوم اون کتابی که خونده. حالا کتاب میتونه 50 صفحه باشه، میتونه 100 صفحه باشه، میتونه 20 صفحه باشه. بعد هر کسی با تجربه به مقصد میخورش میتونه کتاب رو انتخاب کنه، دست دانش آموزا بازه. اما داورای ما قطعا افرادی هستن که این کتاب ها رو میشناسن، میدونن که این فردی که این فیلم رو فرستاده پس کتاب رو خونده، حفظ نکرده. یعنی کسی که حفظ نکرده مطالب رو یعنی داره بیان میکنه، یک نکته است. نکته بعدی بالاخره اینه که خود حتی نحوه پوشش افراد، نحوه فیلم افراد که همه جانبه باشه، همه اینا در حقیقت در داوران ما متبحث ما بیشتر محتواییه. یعنی شاید تو کیفیت فیلم و اون مکان فیلم برداری در دوره قبل، بعضی افراد در مکانهای تاریخی، در مکانهای در حقیقت در جنگل، در جاهای خیلی اتفاقا فیلم گرفتن، خیلی جذابیت داشت برای خود ما هم که چقدر خوبه، چقدر این
خلاقیت،
لباسهای محلی پوشیده بودن خیلی ها، واقعا خودش به نظر من باعث میشه که هم یه جذابیتی به کار بده، هم باعث تشویق اینا میشه که میتونه اینا رو به عنوان یکی از معیارهای داوری مد نظر قرار بدن.
بله خب جالب خلاقیت اگر که مثلا دانش آموزی یک کتاب تاریخی رو داره بازگو میکنه، خب به قول شما اون لباس، اون مکانی که داره
اون مکان تاریخی قرار بگیره.
بله خیلی مهمه.
اینا همش به نظر من اثر بالاخره توی روح افراد، توی ذهن داورام قطعا تاثیر میذاره. بالاخره داورای ما انسانایی هستن که در اونجا داوری میکنن، میز و صندلی و چوب که نیستن. قطعا از نظر چیز تاثیر رو ذهن داورا هم قطعا میذاره.
بله کاملا درسته. خب خیلی خوبه، قبلا زمان ما از این امکانات نبود و بله. از این فرصت ها متاسفانه نداشت.
انشاءالله بچه های شما میتونن از این فرصت استفاده کنن. زنده باشید. شما تشویق کنید، رادیو هم که همیشه همراه ما بوده.
بله شما لطفه، خواهش میکنم،
لطف داشتن و
انجام وظیفه میکنم.
تقدیر تشکر کنیم از رادیو فرهنگ که همیشه همراه یار مهربان بوده.
زنده باشید. درود بر شما جناب حسینی.
درود بر شما آقای امتی عزیز.
عصرتون بخیر. قربان شما. خدا نگهدارتون. درباره دومین دوره مسابقه کتابخوانی پوبک دانا گفتگو کردم با جناب آقای حسینی پور، مدیر عامل خانه کتاب. و اما آنچه که امروز در کوبش شنیدید. اجرای طرح پنجشنبه ها با صنایع دستی، راه اندازی طرح 1000 کارگاه سوزندوزی در سیستان و بلوچستان و برگزاری دومین دوره مسابقه کتابخوانی پوپک دانا. از همراهیتون ممنون و سپاسگزارم. تا بعد، خدا نگهدار.
و خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی همسر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
شیر سالم به علاوه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر توت فرنگی آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس، آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها،
جوین
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین. کنجد شوید با جو، لا 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 لا، جوین برای تو، لا 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 لا، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
خوبه بدونیم ماوشیل های آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیل های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
مربا، مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. آلمانو توت فرنگی همیش بانه طبیعی شیرین.
خوش رنگ میوه یه تازه برای هر فصل
با چین 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 چین
اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزو مندم. در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه نگارخانه، کاری از گروه ادب و هنر که به مدت 45 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
نگار خانه
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با سید مشتبه موسوی درباره دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران گفتگو خواهم کرد و سپس خانم سحر نیکزاد در گفتگوی درباره دیزاین مهمان من خواهند بود. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردند که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. برنامه امروز رو با یک خبر از آنچه در عرصه هنرهای تصویری و تجسمی گذشت آغاز می‌کنیم. در چند روز گذشته شاهد برگزاری جشنواره‌ای برای الگوسازی نقوش ایرانی بودیم. نمایشگاه آثار منتخب هفتمین جشنواره ملی نقش تنپوش عصر روز جمعه 14 تیر ماه با برگزاری مراسمی در نگارخانه بهار خانه هنرمندان ایران افتتاح شد. در ورودی نمایشگاه هفتمین جشنواره ملی نقش تنپوش که عصر روز جمعه 14 تیر ماه در نگارخانه بهار خانه هنرمندان ایران افتتاح شد، عبارتی به چشم می‌خورد که در بخشی از آن آمده است: جشنواره نقش تنپوش، تلاشی برای الگوسازی و ترویج نقش‌های ایرانی متناسب با فرهنگ و نیاز جامعه و ترغیب هنرمندان جوان به خلق تصاویر زیبا بر روی تنپوش یا همان تیشرت ساده است. همچنان فصل تابستان 1398 در برگیرنده فعالیت‌های گسترده‌ای است در حوزه فرهنگ و هنر و به طور خاص عرصه هنرهای تجسمی. بدون شک بخش مهمی از فرایند رشد فرهنگی ریشه در آموزش داره. به همین دلیل هم در این برنامه بارها به سراغ بحث آموزش رفتیم و جنبه‌های گوناگون به اون پرداختیم. یکی از روش‌های آموزشی برگزاری سمینارها، کنفرانس‌ها، سمپوزیوم‌ها و کارگاه‌های گوناگونه. خوشبختانه در هفته‌ای که گذشت شهر تهران میزبان دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران بود و به همین دلیل هم من با آقای سید مشتبه موسوی، معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهرداری تهران، گفتگویی انجام دادم که از شما دعوت می‌کنم در دقایق آتی شنونده اون باشید. آقای موسوی سلام، به برنامه نگارخانه خوش آمدید.
سلام خدمت شما جناب آقای راد خدمت شنوندگان محترمتون، ممنونم از دعوت شما.
خواهش میکنم. آقای موسوی، تهران میزبان دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران بود و به هر حال شما یکی از مسئولین برگزاری این سمپوزیوم. راجع به این سمپوزیوم بیشتر بدونیم.
خواهش میکنم. بله، همطور که فرمودید دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران برگزار شد که دوره اول ویژه شاعران معاصر کشور بود و این دوره ویژه هنرمندان معاصر کشور، به این معنی که در این سمپوزیوم پورتره یا همون تردیس تعدادی از هنرمندان ارجمند معاصر کشور توسط هنرمندان مجسمه سازی که در این سمپوزیوم حضور داشتن ساخته شد که به هر حال اینها بعد از طی فرایند عملیات ریختگری آماده میشن که انشاءالله در یک نقطه مناسب در تهران نصب بشن.
بسیار عالی. چه تعدادی هنرمند در این سمپوزیوم شرکت کردن آقای موسوی عزیز؟
با توجه به اینکه شورای هنری سمپوزیوم بر اساس رزومه و سوابق کاری هنرمندا در واقع انتخاب کرده بود، از بین هنرمندان مجسمه سازی که فرصت حضور در سمپوزیوم داشتن ثبت نام کرده بودن، در مجموع 27 نفر از هنرمندان مجسمه ساز ما به سمپوزیوم راه پیدا کردند. البته با توجه به اینکه یکی از خانم‌های مجسمه ساز به هر حال امکان حضورشون در این تاریخ نبود، ما در نهایت سمپوزیوم رو با 26 هنرمند مجسمه ساز برگزار کردیم.
و بعد تعداد آثاری هم که خلق شد برابر با تعداد هنرمندان بود یا تعداد کمتر یا زیادتر داشت؟
دقیقاً هر هنرمند مجسمه ساز پورتری یکی از شخصیت‌های شاخص هنرهای مختلف، البته در همه رشته‌های مختلف هنری رو ساختن که در واقع محصول این دوره سمپوزیوم 26 پورتری مفاخر هنری کشور بود.
البته من میدونم که به یاد آوردن هر 26 اسم بسیار سخته، اما اگر که چند تایی از این اسامی رو نام ببرید بسیار عالی خواهد بود.
خواهش میکنم. در رشته‌های مختلف، من حالا بعضی از رشته‌ها رو خدمتتون عرض میکنم، مثلا در سینما، تئاتر و تلویزیون استاد محمد علی کشاورز، استاد علی نصیریان، در رشته مجسمه سازی استاد پرویز تناولی، در نقاشی و تصویرگری استاد پرویز کلانتری، در گرافیک استاد شیوا، استاد حقیقی، در عکاسی استاد شفایی، استاد احمد عالی، در موسیقی استاد بنان، در خوشنویسی استاد سید حسین میرخانی و استاد رضا مافی، همینطور در موسیقی استاد مجید انتظامی، و خدمتتون عرض بکنم که در بازیگری استاد داوود رشیدی و تعداد دیگری از شخصیت ها.
بله، بسیار عالی. آقای موسوی، آیا ابعاد آثار همه یک در واقع ساختار مشخص داره یا ابعاد آثار متفاوت هستن؟
ببین، چون پورتره یا سردیس هست، اینا محل برش آثار خب مشخصه، قدری از در واقع قسمت سرشانه و اینها در مجسمه هست و عمدتاً تاکید روی سر هست. ولی ابعاد رو ما تقریبا دست هنرمند رو باز گذاشتیم که اگر هر حال یک کار خلاقانه ای میخوان بکنن امکانش براشون باشه، بین 70 سانتی متر تا 1 متر رو در واقع اختیار دادیم به خود مجسمه سازا که انتخاب بکنن. عمدتا دوستان ما ابعاد 1.5 برابر ابعاد طبیعی رو در نظر گرفتن.
بله.
چیزی میانگین 85 سانتی متر.
بله.
ابعاد این سردیس ها هست.
البته من این سوال رو کردم که به این سال دوم برسم و یک یادآوری. اگه خاطرتون باشه ما پیشتر هم که با هم صحبت کردیم، به خصوص در حوزه مجسمه های شریکی، اگه اشتباه نکنم، خب اینها هم قرار است در شهر نصب بشن. این که به هر حال بستر خلق اثر هنری وقتی پیدا نیست، گاه ما دچار مشکل میشیم، یعنی اینکه به هر حال این آثار کجا قرار نصب بشه و آیا هنرمند نسبت به محل نصب آشنایی داشته و بر اساس اون ابعاد در نظر میگیره یا صرفا با یک ابعاد از بیشترین شده. در واقع سوال پیشترم برای این بود که به اینجا برسم که آیا این موارد رعایت شده در سفارش آثار به هنرمندان؟ یعنی
در این آثار، بله، ببینید به هر حال این کارها توی محیط شهری نصب میشن، احتمالش خیلی زیاده که ما این در واقع پوسترها رو در باغ هنرمندان مقابل خانه هنرمندان بتونیم نصب بکنیم. تاکید داریم که مجموعه اینها توی یک
محوطه باشن که باغ مجسمه به هر حال چهره و پورتری شخصیت های هنری خودش یک مرکز جذاب توریستی باشه.
خب من نکتم دقیقا همینه، وقتی که حالا در باغ هنرمندان اگر همه اونجا باشه، اگر فرض هم در جاهای شهری باشه، اتفاقی که این روزها میفته، پورتری‌های بسیار درخشانی هم هستن، آثار بسیار خوبی هم هستن، اما اتفاقی که میفته این که ابعاد پس زمینه رعایت نمیشه، پایه مشخص نیست، در جاهایی که در واقع اثر آنچنان که باید دیده نمیشه و اون تاثیرگذاری رو نداره. آیا بهتر نبود که پیشتر تک تک هنرمندان محل نصب اثرشون رو میدونستن که بر پایه اون ابعاد اندازه رو در نظر بگیرن؟
تقریبا این اتفاق افتاده دیگه، چون در حال هنرمندان ما با علم به این که این آثار قراره در محوطه شهری در محیط شهری نصب بشه، ابعاد آثارشون رو در نظر گرفتن یا حتی طراحی در واقع پورتره رو انجام دادن. کارها چون همه تقریبا اندازه ها نزدیک به هم هست، پورتره پایه های اینها شباهت خیلی زیادی به هم دیگه داره، بنابراین خود ما هم که سیاست گذاری میکردیم، برنامه ریزی میکردیم، به این نقطه توجه داشتیم. فکر میکنم به لحاظ قرارگیری در محیط مناسب باشه و اون نتیجه مطلوبی که حالا مد نظر شما هست به دست میاد، به دلیلی که اصولا این آثار در واقع به این نیت دارن ساخته میشن که در فضای خارجی، در فضای عمومی، در پارک قرار بگیرن. بنابراین فکر نمی کنم نگرانی از این بابت وجود داشته باشه.
بسیار هم عالی، متشکرم آقای موسوی عزیز، سپاسگزارم که در برنامه نگارخانه حضور داشتین. امیدوارم که در آینده نزدیک من باز هم بتونم در استودیوی نگارخانه میزبان شما باشم.
خیلی ممنونم جناب آقای راد عزیز از لطف همیشگیتون و اینکه به هر حال این برنامه‌ها رو رصد می‌کنید، به شنوندگان فرهنگ دوست هم این
وظیفه‌ام
می‌کنید. منم به هر حال خوشحال میشم که مجدد خدمتتون باشم و از این بابت که به هر حال انعکاس اخبار این رویداد رو به گوش شهروندان ما هم رسونید، ازتون و از همکارتون سپاسگزارم.
متشکرم قربان، سپاسگزارم از شما، خدا نگهدار.
متشکر، خدا نگهدار.
گفتگوی من رو شنیدید با آقای سید مشتبه موسوی، معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهرداری تهران، درباره دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران. لطفاً من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه درباره موزه ها و مکان های فرهنگی شهر تبریز تهیه کردن همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
تبریز به عنوان مرکز ثقل آذربایجان دارای قدمتی 3000 سال است و میتوان با گشت و گذار در موزه سایت عصر آهن تبریز پی به دلیل این ادعا برد. لایه‌های کشف شده مختلف از دوره‌های زمین‌شناسی تبریز در محوطه مسجد کبود وجود تمدن هزاره اول قبل از میلاد را ثابت می‌کند. تمدنی که زمانی حیات و پویایی داشته و اکنون بقایای آن با عنوان موزه عصر آهن در کنار تمدن امروزی تبریز خودنمایی می کند. سایت موزه عصر آهن در شمال شرقی بنای مسجد کبود با وسعت 3 هکتار قرار دارد. هم اکنون 38 گور به دست آمده از عصر آهن به همراه اسکلت‌های انسانی با اشیای سفالی و فلزی، موزه عصر آهن تبریز را به موزه‌ای منحصر به فرد تبدیل کرده و دل هر علاقه‌مند به تاریخ و تمدن را با خود به اعماق غرب ها می‌برد.
با گذر از موزه عصر آهن به موزه آذربایجان می‌رسیم. موزه آذربایجان مکانی بزرگ برای نگهداری و دیدن گنجینه‌های تاریخی به دست آمده از پیشینیان است. این موزه از